بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ بعد از اینکه بیان میکنه که این روایت محمد ابن مسلم که عرض کردیم ابو بصیر و محمد ابن مسلمه، این روایت مربوط به استصحاب نیست، مربوط به قاعده یقین و شک ساری است. بعد برمیگرده از اون معنایی که اشکال کرده بوده. آقای نوینی هم عرض کردیم که شیخ اشکال کرده که این شما خواستید استدلال کنید برای قاعده یمین به قاعده یقین، اون برای خاطر این که میگه چون من کان علی یقین من وجوده، من کان علی یقین کلی گفته و در باب استصحاب تقدم یقین در شرف نیست، این استدلال تمام نیست برای اینکه درست شرط نیست، ولی مانعیت هم نداره که ممکنه مربوط به استصحاب باشه و یقینش قبل باشه. استصحاب شرط نیست، ولی اگر یقین قبل شد بگیم این دلیل بر این است که استصحاب نیست. نه، این دلیل نیست. اکثر موارد استصحاب اینها یقین سابق هم بوده، غیر از متیقن سابق خود یقین هم سابق بوده. اون دو سه تا چیزهای که ما قبلا بحث شد، من اول وضو داشته و بعدم شک میکنه به وسیله خواب وضوش از این رفته یا نرفته، اینا همه یقین سابق داره که مربوط استشابه یقین سابق و یقین سابق درم نمیرسونه. که ما عرض کردیم که ایشون کلام شیخ را ناقص بیان کرده و اون وقت این اشکال را کرده. شیخ به تقدم زمانی یقین استدلال نکرده برای اینکه این راجع به قاعده حساب یقینه، بلکه زیلم داره، یه ظاهر اون تقدم زمانیش نصف نصوصیت روایته و اما یه استظهاری هم کرده که من کان علی یقین فشک، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است، یعنی به همونی که یقین داشته الان به همون شک میکنه و اون زمانی را که یقین داشته الان هم نسبت به همون زمان شک میکنه و این از خصوصیات قاعده یقینه که من روز جمعه رو یقین داشتم که زید مثلا عادله، بعد الان روز شنبه است و من به شک میفتم که آیا روز جمعه زید عادل بوده یا نه، از این شک میکنم. این از خصوصیات قاعده یقین و قاعده شک ساریه. شیخ این تیکر هم زمینه کرده و فرموده با ظهور با زمینه اون تقدم زمانی میشه مربوط به شک ساری از اینا. خب حالا از این بگذاریم. آقای نوینی بعد از اینکه این اشکال رو به شکل کرده، خودش یه تقریبی میکنه برای اینکه این روایت مربوط به شک ساری نباشه، مربوط به استشهاب باشه. بیانش عبارت از این است که تو روایت داره که من کان علی یقین و شک فلیمز علی یقینه، شما روی یقینش ترتیب اثر بده. میگه از این استفاده میشه که یقینش الان هست، میگه بر این ترتیب اثر بده. این در باب استصحابه، در قاعده یقین یقین داشته باید، الان دیگه اون یقین رو نداره. این تلیم جعلا یقینه شاهد برای این است که این مربوط به استصحاب نه قاعده یقین. این رو خب این فرمایشم محل اشکاله، برای اینکه علا من کان علا یقین فلیم زعلا یقینه، یعنی اون یقینی که فرض شده شما ترتیب اثر بده بگو، اونی که در این روایت فرض یقین شده عبارت از همون یقین سابقه، میگه به یقین سابق ترتیب اثر بده. این خودش میشه معنی قاعده یقین. در چیز در استشهاد به همین یقین موجود الان که به حدوث یه چیز یقین داره، الانم یقین داره که این حادث بوده، در استشهاد این چنین یقینی موضوع برای حکمه. اما یه یقین سابقی که کان و زال ازش، اون مربوط به قاعده یقین نداد ولی به استصحاب. و این وجود الان هم یقین داره از کان علا یقینه، از کجا این استفاده میشه که الان هم یقین داره برای مطلب؟ این فلیمزه علا، فلیمزه یعنی ترتیب اثر بده. اگر قاعده یقین صحیح باشه، ما که فعلا از جایی اثبات نکردیم فرض مسئله نیست قاعده یقین باطله، احتمال میدیم قاعده یقین صحیح باشه. شیخ هم میگه این روایت قاعده یقین رو میخواد بگه. حالا ببینیم آیا این ادعای شیخ باطله یا نه. مفروض البطلان که نیست. این روایت میگه اگر یقین بود بر این یقینش، یعنی همین یقینی که ما فرض کردیم وجودش و زمین میخواد برگرده، اون عبارت از یقین سابقه نه یقینی که الان به حدوث یقین داره. ایشون خلاصه این مطلب رو تمام میکنه که چون فلیم زعلا یقینه ازش استفاده میشه که مربوط به استصحاب نباده یقین. خب حالا ما این رو به نظر تمام نیست. حالا شیخ بعد از این که استظهار میکنه از روایت که این مربوط به قاعده یقینه، منتها میفرماید که اگر قاعده یقین علا اطلاقه خلاف اجماع باشه، دو صورتی را که خلاف اجماع نیست ما حفظ میکنیم، میگه مربوط به قاعده یقینه و صورت خلاف اجماع را به به وسیله اجماع اخراج میکنیم از تحت قاعده یقین. و او این است که اون دو صورتی که میشه ما او رو عقش کنیم، و او این است که مرتبه قاعده یقین انسان مطلبی رو یقین داشته، یادش نیست که مدرک یقین چی بوده، احتمال میده که به مستند معتبری قابل استنادی یقین حاصل شده، احتمال میده. خب این صورتش ما یقین به بطلان نداریم. غالب مواردی رو که دوره، شما 50 سال قبل مطالب رو یقین داشتید، نماز خوندید، روزه گرفتید، حج بوده، چطور امثال این اعمالی انجام دادید قدیم، حالا یا انجام دادید یا ندادید، مدرک این که چطور یقین پیدا کردید از چه راهی بود، اون جا داشته یقین پیدا کنید یا بی خود یقین پیدا کردید، و این را روایت میخواد این را بگه که نه، شما اگر یقین منشأ اثر برای حالا هست، شما اون یقین را یقین با مورد حساب کنی، نه یقین بی مورد ترتیب اثر بدی. این خلاف اجماع نیست که یه چیزی که مدرکش نیست. و من خیال میکنم که بالاتر از این که خلاف اجماع نیست، در امور محسوسه که ما نمیدونیم انسان یقینی داشته های خطا کرده در این یقین یا خطا نکرده، درست بوده، در امور محسوسه که مدرک معلوم نیست، اون آقایون ادعای اصل عدم خطا میکنن. روی اصل عدم خطا ممکنه بگی که نه به جا بوده یقینه، چون انسان که نمیتونه که به جا بوده یا نه، این را به جا حساب کنه. اگر اثری داشته باشه به جا بودن یقین، الان ترتیب اثر بده. این نه، این نه شرط نیست. نفس این که شک در خطا و چیز در امور، این یه جور. یکی دیگه برای تصدیق که عملی انجام داده ولو به وسیله یقینی که بی رفت بوده عملی انجام داده، آیا این عمل یقین بی رفت بوده؟ نه، معناش این است که یقین خلاف واقع بوده، یقین جای یقین نبوده. من یقین میکنم بر این که زید فوت کرده، چرا؟ هیچ بدون مدرک از اینا، ولی واقعا ممکنه فوت کرده باشه، ممکنه فوت نکرده باشه ازش، ولی چیزه، دلیل نباشه بی خود انسان یقین پیدا کرده ازش. خب یه چیزی که محتمله که واقعیت داشته باشه ولی مستند باشه به یه چیزی که صلاحیت استناد نداره، این مورد خلاف سابقاًم بحث شما کردیم، روایت کم ظاهرا خوندیم که کسی وضو میگیره انگشتر داره و خب این انگشتر باید بچرخونه تا یقین پیدا کنه آب زیر انگشتر اینجا هم رسیده، ولی یادش میره این کار رو بکنه، وضو میگیره و بعدن یادش میفته که من فراموش کردم که انگشتر رو بچرخونم، حالا آب رسیده یا آب نرسیده. این بعضی ها به وسیله بعضی از روایات، روایت حسین بن عبدالعلا گفتن بر این که شارع تعبدن قبول کرده این چیزو، که در باب قاعده فراق اگر کسی بعد از تمامیت عمل شک بکنه که درست انجام دادم یا ندادم، ولو این که بی ملاحظهی کرده، فراموش کرده کار چیزی که لازم بوده انجام بده، ولی انجام، ولی احتمال میده خود به خود آب رسیده باشه. از یا به وسیله این روایت حسین بن عبدالعلا چیز اختیار کردن که عمل صحیحه ازش. از شیخ میفرماین که یه جایی که انسان یقین داره ولی نمیدونه این یقینش مستند به یه چیزی که قابل یقین بوده هست یا نه، ما این خلاف اجماع نیست، ما به وسیله همین روایت میگیم این رو عمل یقینش رو صحیح بدانه، یا نه عمل کرده ولو عملش مستند به یقین نیست، اون یقینش درست نبوده، یه خود یقین کرده بوده ولی یقین به اصلان هم در کار نیست، محتمل و صحه هست از اینا، مثل همون انگشتر رو نچرخونده. اینجا ما با به وسیله این روایت حکم میکنیم به صحت این عمل. اونی که خارجه عبارت از این است که نه عملی انجام داده ترتیب اثری رو یقین کرده، یقینش هم به میرفت بوده شهد نداشته، اون را با اجماع خارج میکنیم. چه؟
این مواردی که بیان فرمودید احتمال عدم حجیت یقین رو میده که مستندش معلوم نیست صحیح باشه.
نه بله،
این یقین که حجیت ذاتی اینها
نه، الان که یقین نداره میخواه الان ترتیب اثر بده، اون وقت که ترتیب اثر میداده که الان میخواییم عدالت دیروزی زید برای امروز من چه اثره؟ دیروز من یقین داشتم ازش این چنین یقینی دیروز اگر قرار و ترتیب اثر بدن طبعا انسان انجام میده، ولی امروز من میخوام انجام بدم. یعنی یه تعبد باید اثبات کنه، ایلا لازمه یقین که نیست. این شیخ البته میفرماد اگر به وسیله اجماع ما خارج کنیم، ولی اون دو مورد دیگر ما عکس میکنیم به وسیله همین روایت. حالا یک کلمه اضافه کنیم اینجا، اون موردی رو که شیخ نسبت به اجماع داده اون بنای اغلا بر عدمشه، کاری نکرده که تعبدی عدله تعبد بیاد. بنای اغلا هم یه چیزی که میدونن که بی خود یقین پیدا کرده ازش، این یقین رو بود و نبودش در عدم حساب میکنه. اغلا خیلی تعبد میخواد که یه همچین چیزی رو قبول بکنه، متبع باشه، هیچ کاری هم انجام نداده یه چیزی رو، بعدم برگشته از یقینش و فهمیده بی خودم یقین کرده بوده. این فقلا هم چنین چیزی رو قاعده یقین رو این صورتش را غیر اولاییست و طبعا عدلم انصراف پیدا میکنه از این صورت، حالا غیر از اجماع هم بود بنابرای اولا هم نیست. خب شیخ بعد از این که مطلب رو اینجوری تقریر میکنه و روایت رو هم میکنه به قاعده فراق، به قاعده یقین، بعد برمیگرده تقریبی میکنه که مربوط باشه به استصحاب. حالا عبارت رو ما میخونیم: اللهم الا ان یقال بعد از ظهور کون زمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین. این لباس من کان علا یقین فشک، این که زمان را زمان سابق تعبیر کرده، این زمان سابق نسبت به یقینه، راجب متیقن سبق زمانی رو فرض نکرده، سبق زمانی راجب خود یقین، چون بین یقین و متیقن از هم جداست. الان ممکنه یقین سبق زمانی نداشته باشه و ممکنه داشته باشه ارتباطی با اینکه اون متعلق یقین آیا سبق داره یا نداره چیزی ازش استفاده نمیشه. اونی که روایت شراحت داره خودش یقینش متقدمه، خود قبلا یقین داشته الان یقین نداره. وقتی ایشون می‌فرماید که بعد ظهور کون زمان الماضی فی روایت ظرفا للیقین، خب متیقن چطور؟ دو تا زمان بزنیم، یکی راجع به یقین، یکی راجع به متیقن، یه نه خود متیقن توش زمان نخوابیده، یقینش زمان خوابیده. مراد از متیقن ذاته، ذات یه شیئی رو قبلا یقین پیدا کرده الان یقین نداره، مراد اینه. مثلا عدالت زید قبلا یقین داشته زید عادله و الان یقین به عدالت زید نداره، ولی چیز اینجا این ظاهر تجرید و متعلق الیقین ان تقلید به زمان، یعنی به اصل العداله یقینه، نه یقینه در روز جمعه و امسالینا. الان میدونه به چیز داره. اون وقت فإن قول القائل کنتم متیقنن امسه به عدالت زیده ظاهرون فی ارادت اصل العداله، من دیروز عادلش میدونستم، عادل غیر نداره، اصل العداله رو میدونستم، امروز از این شک میکنم. ظاهرون فی ارادت اصل العداله لل عدالت المقیدت به زمان الماضی، اگر عدالت مقید زمان ماضی باشه، من عدالت روز جمعه رو یقین داشتم، الان در عدالت روز جمعه شک میکنم. چون ظاهر من کان علا یقین و شک، یعنی همونی که یقین داشته الان شک میکنه. اگر متعلق یقین زمان درش خوابیده باشه، این میشه قاعده یقین. یعنی من قبلا یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، الانم من شک میکنم در عدالت زید در روز جمعه، این میشه قاعده یقین. ایشون میفرماید که تقدم که در روایت ذکر شده تقدم زمانه، زمان یقینه. اون وقت اگر تقدم زمان فرض کردیم به یه چیزی قبلا دیگر ما یقین داشتیم، متیقن دیگه زمان خارج میشه از متیقن، زمان مال یقین میشه. اون وقت این قهرن اگر قید پیدا نکرد متیقن ما به زمان، مربوط به قاعده یقین نخواهد بود. چون قاعده یقین این است که من عدالت زید مثلا در یوم جمعه قطعی بود برای من، الان عدالت زید در روز جمعه مشکوک شده، این قاعده یقینه. ولی روایت زمان را نسبت به متیقن فرض نکرده، نسبت به یقین فرض کرده. اون وقت دیروز اگر یقین پیدا می کردم به اصل پیر یقین پیدا عدالت، امروز هم اصل عدالت مشکوکه و این قهرن مربوط به قاعده یقین نخواهد بود. این رو شیخ تعبیر می کنه.
در قاعده یقین هست یا نیست؟
چی؟ نمی فهم.
زمانی
ایشون میگه قاعده یقین عبارت از این به یه شیء مقید به زمان که قبلا یقین داشتیم، الان من شک میکنم این امر مقید به زمان درست شده، یعنی در اون زمان صحیح خلده یا نه، این قاعده یقینه. این میگه قید زمان بعد از این که خورد به خود یقین به متیقن نمیخوره، و در باب قاعده یقین خود متیقن قید زمان داره. یوم الجمعه، عدالت یوم الجمعه رو من میخوام اثر مترتب کنم از این، میخوام اثبات کنم از اینا، این فرمانش. حالا من یه چیزی میخوام عرض کنم که ایشون نتیجه گیری میکنه، پس این روایت مربوط به استشهاد نه راجع به قاعده یقین. من میخوام عرض کنم که خود من کان علا یقین و شک، یقین که انسان به یه مطلبی پیدا میکنه و بعد شک پیدا میکنه، گاهی بعضی از امور هست محاله که اینا مربوط به قاعده یقین باشه و مربوط به استشهاد باشه، حتما راجع به قاعده یقینه. بعضی از این موارد قاعده استشهاد در کجا صحیحه؟ کسی یقین به حدوث یه شیعی داره، شک در بقایش میکنه، این میشه استشهاد. اما اگر یه چیزی حدوث و بقا نداره، این حتما یقینی اگر هست و شک مربوط به قاعده یقینه. مثلا زید مرده یا نه مرده، و انسان قبلا یقین داشته به موت زید و الان شک میکنه که زید درست بوده یا نه، مرده یا نه، این حدوث بقا نداره. اینجا من کان علا یقین و شک، اگر منطبق بکنیم، شیخ منطبق کرده به عدالت زید، در روایت عدالت زید که نداره، که میگه یه چیزی رو کسی یقین داشت، ممکنه کسی مطلبی که یقین داره حدوث و بقا نداشته باشه.
یقین به حدوث که داره،
حدوث و بقا نداره، در
فعلی نیست.
در قاعده یقین.
اون کار ندارم، میگم مثال هایی که اگر کسی من یقین دارم که مرده یا یقین داشتم و الان شک میگم، الان حدوث و بقاست که الان من یقین دارم به حدوثش و شک در بقاش میکنم. کسی یقین داشته برای اینکه به معادی هست، آخرتی هست، امثال اینا، بعد شک میکنه. این بقای چیز معاد که حدوث و بقا نداره که خود متیقن بگیم آیا اون متیقن باقی شده یا نه. این اگر کسی یقین داشته و شک میکنه، این حتما یقین ساریه، شک ساریه. خیلی از یقین ها حدوث و بقا درش نیست، اونا اصلا نمیشه به قاعده استثاب هم کرد. شک مثال را از اول رفتن سر عدالت زید، عدالت زید حدوث و بقا داره. وضوع من آیا داشتم ادامه پیدا کرد یا نه، حدوث و بقا داره، اینا هست. ولی هر امر یقینی که انسان یقین داشت و بعد شک میکنه، اینا همش که اینجور نیست که
خارج که
آجا اجازه دید دیگه.
این مرده، این یقین شما کار داریم که در اون یقین میکنه،
حتنه همش این که ایش نیش دارد تحلیل نمیگیرید اون وقت اشکال میکنه ازش اینا.
چه فرقی با استثناب داشته
اون وقت؟ خلاصه خیلی از مواردی که کان علا یقینه قابل تطبیق بر استصحاب نیست. شیخ آمده مثال را به یقین و عدالت زده از اینا. خب پس به حسب ظاهر این فرمان شیخ چیز مخدوشه در روایت که کلمه عدالت یا چیزی که حدوث و بقا داشت در خودی که روایت نداره، که پس بنابراین از کجا ما این رو حمله به استصحاب کنیم. این ممکنه ما اینجوری عرض کنیم و شاید هم نظر شیخ هم اینجوری باشه، ما فل جمله اگر مصداقی داشته باشه برای اینکه حدوث و بقا شیعی رو که انسان یقین داشته و بعدن هم شک میکنه، اگر حدوث و بقا داشته باشه، مثل عدالت زید، مثل وضوعی که انسان قبلا گرفته بود، اینا حدوث و بقا داره، اینا که از تحت عام که خارج نیست. خب این موارد رو اگر بگیره خودش کافی سارا استثاب. ما فعلا نمیخوایم بحث کنیم که آیا با این روایت میشه دو قاعده استفاده کنیم یا یه قاعده. خب ممکنه کسی بگه که بله قاعده یقین هم با این استفاده میشه، این ضرر نمیرسونه بر استفاده برای استصحاب. میگیم اطلاق ادله استصحاب مواردی که حدوث و بقا داره، که انسان یقین داشته به وضوش و الان نمیدونه وضوش از بین رفته یا نرفته، این را این روایت اونجا رو میگیره. اون وقت گرفت، ما اثبات برای استصحاب میشه. حالا بگیم موارد دیدم که حدوث و بقا نداره، اونم میگیره. خب معناش اینه که دو قاعده رو میشه ازش اثبات کرد. این یه بحثیست که بعدن میاد در دوران مفصل بحث کرده. فعلا اونی که ما میخواییم این است که بشه مورد استصحاب خارج نباشه ازش. اول شیخ خواسته رو خارج کنه از تحت استصحاب رو از روایت، ولی این اون مورد را میگیره. گره خب همین کافیست برای استدلال. منتها مورد استصحاب لازم نیست یقین سابق داشته باشیم. الان من یقین دارم که زید عادل بوده، به عدالت قبل زید یقین دارم، میدونم که زید قبلا عادل بوده، نمیدونم از عدالت افتاده یا نه، مجتهد بوده، نمیدونم از سن رفته بالا از اجتهاد افتاده یا نه، ولی قبلا مجتهد بوده. این مورد را روایت میگیره، همین کافیست برای اثبات مدعا و امثال اینا. این نظر شیخ
در واقع این موارد دیگه رو باید قبول
کنیم. بله، من بقایی که الان علمش حاصل میشه، علم سابق نداره، ابقا خصوصیت اتفاق که در طبق علم معتبر نیست، از اینا میشه اثبات کرده دیگه.